موضوع سخن بحث خوف و رجا بود. به طور خلاصه مرحوم فیض فرمودن که اولا رجا زمانی معنی پیدا میکنه که انسان تمام اون اموری رو که به خودش مربوط میشه مقدماتش رو فراهم کنه. بعد یه مثالی زدن، گفتن مثل این که مثلا یه کسی که میخواد یه کشتی رو انجام بده، زمین مناسب رو انتخاب بکنه، بذر مناسب رو انتخاب بکنه، به موقع بکاره، به موقع آبیاری کنه. البته بسیاری از حوادث دیگه هم در زراعت هست که در اختیار کشاورز نیست، اونا رو دیگه باید به خداوند توکل کنه. اون وقت اگه وظیفه خودش رو انجام داد، حالا انتظار فضل الهی و رشد این کشت خودش رو دروی مناسب داشت، این نامش رجاست. در غیر این صورت اگر هیچ کدوم از این اسباب رو فراهم نکنه، نامش غرور یا حماقت. بعد فرمود که خوف هم که در واقع برادر رجاست، بال دوم بحثه، خوف به معنای اون حالتی است که انسان نسبت به یک امری مکروه یا محبوب در آینده داره. رجا این امید، لغت فارسیش میشه امید. الان خوبه؟ کمانا صدا من میره برده. اولش فعلا دارم تو قسمت پایین دستگاه میخونم، میرم تو اوج. بله. بعد فرمود که خب خوف یه آثاری داره. آثار خوف اینه که انسانو محافظت میکنه. بحث مفصلی هم در زمینه محافظت خوب. و بعد در فصل پایانی که جلسه پیش عرض کردیم، چون فرمود که حالا این که انسان بر اساس خوف عمل کنه یا رجا، کدوم محبوب تره؟ فرمود اونی که بهتره و مربوط تره اینه که عمل از ناحیه رجا از انسان سر بزنه. بعد رسیدیم به این مبحث که نیمه کارمون بحث این بود که حالا اون کسانی که خوف بهشون غلبه میکنه چه حالاتی پیدا میکنن. رسیدیم به اینجا که فرمود که و انهو قال وجد نافی کتاب علی علیه السلام. امام باقر فرمود که ما از در کتاب امیرالمومنین دیدیم که از رسول خدا نقل کرد که رسول خدا در یکی از منابرشون اینطور فرمودن که الذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که غیر از اون کسی نیست، ما اعطی مؤمنون قد تو خیر الدنیا والآخره الا به حسن ظنهی بالله. هرگز خیر دنیا و آخرت رو به مؤمن نمیدهن مگر به سبب حسن ظن، حسن ظن به خدا، و رجائه لهو و امید به حق تعالی، و حسن خلقه و حسن خلق، و الکف عن اغتیاب المؤمنین. پس شد حسن ظن به خدا، امید به خدا، حسن خلق و دست کشیدن از غیبت مؤمنین. این چهار تا صفت صفاتی است که اگر کسی نداشته باشه، نه خیر دنیا نصیبش میشه نه خیر آخر. بعد فرمود والذی لا اله الا هو، به اون خدایی که غیر از اون کسی در کار نیست، قسم که لا یعذب الله مؤمنا بعد از توبه و استغفار، خدا هرگز مؤمن رو بعد از توبه و استغفار عذاب نمیکنه، الا به سوء ظنه بالله، مگه به سبب این صفات، یک سوء ظن به خدا، و تقصیر من رجائهی و نداشتن امید، و سوء خلقهی و بد اخلاقی، و اغتیاب المؤمنی، یعنی برعکس اون چهار تا صفت قبل. باز فرمود والذی لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظن عبد المؤمن. مؤمن به خدا حسن ظن پیدا نمیکنه الا اینکه خداوند در کنار حسن ظن اوست. یعنی اگر حسن ظن به خدا داشته باشه، خدا به همون حسن ظنی که داره عمل میکنه. لان الله کریم، بابا ما که لعینیم اگه کسی به ما حسن زن داشته باشه، ما ناامید ردش نمیکنیم، بدون می کسی به ما یه امیدی بسته، همه تلاشمون میکنیم ببینید به ما امید بسته. لعن الله کریمون، اولا خدا کریمه، به یده الخیر و تمام خیرات فقط در دست اوست. این تعبیر به یده الخیر، ترجمه که من کردم ترجمه درسته. به یده الخیر تقدیم خبر بر مبتدا دلالت بر حصر میکنه، الفلام بر سر یه کلمه مفید عمومیته، الفلام علش ال جنس، الخیر یعنی کل الخیر، به یدهی الخیر یعنی خیرات، تمامی خیرات فقط در دست اوست. البته ما الان دارم حرف میزنیم، ولی من الان تو راه میمدم به خودم داشتم فکر میکردم، دیدم چقدر ساده است که آدم مثلا من و امثال من با خودمون فکر کنیم که این پول رو اگه مثلا دلار خریده بودیم چند ماه پیش الان چقدر مثلا بهتر بود. البته بگیم چقدر سودی کرده بودیم، سود که کسی نمیکنه، پولش ثابت میمونه. فلان چیز رو خریده بودیم، اگه اون موقع خریده بودیم الان فروخته بودیم، همش ما تو زندگیمون تو این فکراییم. الحمدلله که جامعه اون هم جامعه که هیچ وقت ثبات و آرامش نداره، همیشه این فکرها هم همیشه خریدار داره. ولی بعد به خودم فکر کردم حالا اگه کسی موحد باشه بگه تمام خیرات در دست خداست، طراح خداست، بله جامعه خارج همینه که همین وضعی که هست، اما طراح پشت پرده کیه؟ کی پشت پرده داره این عالم رو طراحی میکنه؟ کی پشت پرده حوادث رو طراحی میکنه؟ کی سلطنت آسمان و زمین در دستشه؟ توی سوره حدید دوبار میگه در اوایل سوره له ملک السماوات والارض، چون بعدش میخواد بگه از آن چی که بهتون دادن انفاق کنی، و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا در راه خدا انفاق نمیکنی؟ ولله میراث السماوات والارض. قبل از این آیات دو بار میگه، یکی تو آیه دوم یکی تو آیه پنجم، له ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان و زمین فقط در دست خداست. حالا ما اگه هزار جور فکر و حیله و چاره و محاسبه میکردیم یه سودی میکردیم، خداوند در یک چشم به هم زدن میتونه آنچه را که به همگان داده با یک اراده به ما بده. سلطنت در دست محاسبه و زرنگی و اینا نیست. البته انسان یه وظیفه‌ای داره، باید یه جایی که باید محاسبه کنه باید محاسبه کنه، نمیشه یه مهندسی که مثلا میخواد یه پل بسازه بگه محاسبه در دست خداست بلش کنه، اون باید محاسبه بکنه. ما هم اگه یه جای زندگی باید محاسبه بکنیم باید محاسبه بکنیم، اون وظیفه است. اما سلطنت در اختیار خداست. حسن زن به کدوم خدا؟ خب ما خدا رو نمیشناسیم، حسن زن هم نداریم بهش دیگه. خدای قرآن رو ما نمیشناسیم. ما که میگم اسخایی میکنم، منظورم خودم همسال خودم هست. مشکل همه مشکلات از ناحیه توحیده. یا آقای بود تو تهران به رحمت خدا رفت، فقط از تقوا حرف میزد. بعد یه عده جوونا حوصله‌شون سر رفته بود، هی میرفتم به یا عالم دیگه گفتون آقا ایشون فقط از تقوا حرف میزنه. شو گفت خب مشکل ما همین تقواست دیگه. اگه ما یه مشکلی داشته باشیم بعد بریم دکتر بگیم مشکلت مثلا از فلان روش تغذیه است، دوباره اونو رعایت نکنیم باز دوباره بریم دکتر بار دوم، که یه نسخه دوم نمیده که، باز میگم مشکلت همون قبلی است، هم مشکل قبلیه، از روش تغذیه است، تغذیه نادرسته. ما کبد چرب داریم مثلا، رفتیم دکتر میگه تغذیه تو باید عوض کنیم، نکردیم، بار دوم میریم باز میگه تغذیه تو باید عوض کنیم. این بابا اینم که همش یه حرف واحد میزنه. خب ما مشکلمون یه مشکل واحده، ما مشکلمون توحیده. قرآن از اول تا آخر معرفی یک شخصی است، یک شخصیتی است همه کاره، و یک شخصیتی است هیچ کاره. من و شما و همه عالم و آسمان و زمین و کوه و دریا و ابر و باد و باران و ماه و خورشید و میگه اینا همه‌شون هیچ کارن، گرچه باران از ابر نازل میشه اما اون باران رو از ابر میبارانه، گرچه باران زمین رو سبز میکنه اما اون توسط باران زمین رو سبز میکنه. خب به این خدا نمیشه حسن ظن داشت. همه ضررهای گذشته منو با یک سود آینده میتونه جبران کنه. حاجا همجد میگه من با آقای بهادنینی بودم، میگه پول یک کرایه تاکسی هم بیشتر نداشتم، واسه آقای بهادنینی رو سوار ماشین کنم. بعد ایشون میگه که یه عالم دیگه هم بود، اونم فهمیدم اونم پول نداره، میگه اون 10 تومن هم که داشتم دادم به اون، میگه اونم نرفت وایساد با ما بره. میگه حالا ماشینم نمیومد، ما وایساد دادیم تو خیابون ماشینم نمیومد. آقای بهادینی گفتش که نگران نباش، در تأخیر حکمتی هست. بعد ایشون میگه یه جوون دوچرخه سوار، جوون مثلا 15-16 ساله، اومد یه از جلو ما رد شد، رفت جلو دور برگشت دور زد، یه دسته اسکناس نو داد دست من. بعدشون میگه من همشو دادم به دور اون آقای عالم. آقای بهادینی گفت نه تقسیمش کنید. ایشون میگه رفتیم دیدن یکی از علما به نام آقای روحی، گفت من از ایشون سوال کردم، گفتم آقا من شنیدم از کتاب پول ریخته برای شما. گفت آره، ما هر وقت کتاب تاخچه برمی‌داشتیم از تو کتاب پول می‌ریخت. خب حالا تا حالا الان من از این داستان زیاد تعریف نمی‌کنم، چون روزگار این حرفا الان گذشته، ولی خدا میتونه از توی کتاب پول بده، میتونه از دست یه آدمی که اصلا نمی‌دونه کیه پول بده، و از طرق دیگه هم میتونه این کارو بکنه. توی روزنامه ها من میخوندم که یه خانواده فقیری در مناطق مرزی، حالا اون اینا میتونن بگن دروغه دیگه، این که یه داستان معمولی و طبیعیه دیگه، طبیعیش هم اینطوری پول میده. فرزندشون شب بلند شده بوده بره دستشویی، در دستشویی رو باز کرده دیده یه چیز نورانی چیزی داره برق میزنه، ترسیده در رو بسته اومده بیرون. بعد پدرش رو خبر کرده، پدرش رفته چراغ آوردن، دیدن یه پرنده کمیابه. اون زمان اون پرنده رو فروخته بودن، قیمت اون پرنده پول خرید یه خونه بود تو اون منطقه. خب خدا میتونه از تو سرویس بهداشتی به آدم پول یه خونه رو بده. این که دیگه حالا نمیشه یه خیلی دیگه معجزه غیب و از تو کتاب پول ریخته و اینا نیست که. باز توی رسانه ها من میخوندم که یه خانواده در آمریکا یه کاسه چینی سوپخوری داشتن، به طور اتفاقی متوجه شدن که این کاسه چینی متعلق به خاندان مینگ، مربوط به 5000 سال قبل، فروختنش به قیمت 5 میلیون یورو. خدا میتونه از تو کاسه سوپخوری روزانه آدم به آدم 5 میلیون یورو پول بده، میتونه از تو سرویس بهداشتی پول یه خونه رو به آدم بده، میتونه از دست یه دوچرخه سوار به آدم پول بده، میتونه از تو کتاب پول بریزه. این خداست. و بسیار راههای دیگه‌ای که به ظاهر راه‌های طبیعیه خدا میتونه روزی بده، و خداوند میتونه با یک اقدام تمام ضررها رو جبران کنه. حالا ما خیلی آدم این حالو داشته باشه، این وقت این آیه میشه لکیلا تعصوا علی ما فاتت ما اصابکم من مصیب ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی در زمین و در برای شما اتفاق نمیفته الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، الا اینکه در این کتابی از قبل طراحی شده و نوشته شده. طراح خداست. ان ذالک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسانه. چرا؟ لکیلا تعصوا علی ما فاتکم، برای اینکه تأسف نخورید از گذشته، ولا تفرحوا بما آتاکم، و از اونجایی که میاد شاد نشید. والله لا یحب کل مختال فخور، آنا خدا آدم خیال باف و دوست نداره. حالا با توجه به اینکه یه چنین میگه حسن ظن به خدا، خب حسن ظن به خدا یک جمله است، چه جوری میشه حسن ظن به خدا پیدا کرد؟ با معرفت. اگر کسی معرفت پیدا بکنه به خدا، حسن ظن به خدا پیدا بکنه. لأن الله کریم، چون خدا کریمه اولا. خب یکی ممکنه کریم باشه دستش خالی باشه، اما بیده الخیر، تمام خیرات هم در دست اوست. این دو یستحیی ان یکون عبده المؤمن، خدا حیا میکنه از این که بنده مؤمنش قد احسن به ظن، بهش حسن ظن داشته باشه. ثم یخلف ظنه، خدا خلاف اون ظنی که به خداوند داره عمل کنه. فاحسنوا بالله ظن، بعد حضرت فرمود پس به خدا حسن ظن داشته باشه. ورغبوا الی، و به سوی اون رغبت داشته باشین. امام صادق فرمود حسن ظن، حالا ببینید حسن ظن چیه؟ فرمود حسن ظن بالله الا ترجو و الا الله، حسن ظن به خدا اینه که به غیر خدا امید نداشته باشه. آدم به کی امید داشته باشه؟ غیر خدا چیکار میتونه بکنه؟ غیر خدا میتونه سلامتی میتونه بده، عمر رو میتونه طولانی کنه، آرامش قلب میتونه بده؟ غیر خدا چی تو دستشه؟ ولا تخاف الا ذنبک، این که جز به خدا امید نداشته باشی و جز از عمل خودت از چیزی نترس. و طریق الى تحصیل رجا، حالا ایشون راه ارائه میکنه، میگه حالا راه تحصیل رجا این است که ذکر و سوابق فضل الله، آدم یادش میره. ببینیم ما آدمی، یه کسی بهمون هزار تا خوبی کرده، یه بدی میکنه، اون بدی همیشه یادمون، خوبی ها یادمون میره. نسبت به خداوندم همینطوری هستیم، فقط اون دعاهامونه که مستجاب نکرده ما یادمونه، ولی یادمون نیست که با ما چه کرده، حوادثی که برامون اتفاق افتاده. بعضی از بزرگان میگفتن اینا رو بنویسین، گاهی مرور کنین که خدا با شما چی کرده. میگه راهش اینه که یادآوری کنه سوابق فضل خدا رو، من دون شفیع، کجا بدون اینکه کسی واسطه کنه خدا دستش رو گرفت. و ما وعد من جزیل ثوابهی من دون استحقاق، یادش بیاد که چه آینده‌ای رو براش فراهم کرده بدون استحقاق. این که میگه بدون استحقاق، واقعا بدون استحقاقه. یا به قولی آقای میگفت نماز و روزه الان چقدر میگیرم بخونم؟ یه سال نماز و روزه چنده؟ مثلا 2 میلیون. 2 میلیون؟ نه با 10 میلیون نیست. اگه 10 میلیون من میخونم بده. 10 میلیون نیستش. حالا مثلا بگو 5 میلیون. 50 تا 5 میلیون چقدر میشه؟ 50 میلیون، 250 میلیون. تو تهران پول رهن یه خونه هم نیست. اما ما میخوایم با 250 میلیون جنات تجریم تحت الانهار رو بخریم، اونم این نماز روزهای ما. حالا یه حجم تنگش زدیم رفتیم دیگه، ما چیکار کردیم دیگه برای خدا؟ اون وقت خداوند با این اعمال قلیل ما میخواد بهشت ابدی رو به ما بده. میفرماید که بدون این که استحقاق داشته باشه، و ما انعم بهی یمد فی الدارین من دون سؤال، این همه انعامی که بدون درخواست داده، چشم داده، گوش داده، عقل داده، چهره معتدل داده. چهره معتدل که میگم حالا یعنی که خوشگلم نیستیم، بالاخره قیافم یه جوری نیست که تو خیابون رو میریم همه با انگشت نشونه هم بدن. و سعت الرحمه، و سعت الرحمه، رحمت و وسعت داده و بر غضب مقدم کرده. یا روایات که در سعت رحمت اصلا قابل بیان نیست از کثرتش. و اما المنهمکون فی طغیان الذنوب، حالا بعد میاد سراغ امثال بنده، میگه اما اینا که انهماک دارن، انهماک یعنی فرو رفتن، غرق شدن در طغیان گناهان، و مقترون به ما هم فی، کسانی که مغرورن به وضعیت موجودشون، به حالشون و اموالشون و امکاناتشون، به ما هم فی من الفساد و الغب، که اکثر ابناء زماننا، مثل اکثر مردم زمانه ما، زمان خودشون میگه فیض نبوده روزگار ما رو ببینه. فلا یزداد و سماهم لها الا فی طغیانه، اینا رو هرچی از این حرفا براشون میزنی فقط طغیانشون زیاد میشه. خب اینم فصل دوم. الفصل الثالث فی رجاء المحمود، حالا کدوم رجاء پسندیده است، کدوم رجاء ناپسندیده؟ اعلم ان الرجاء محمود الی حد، میفرماید رجاء تا یه جای محموده. فان جاوز الی الامن، اگه انسانو برد به وادی امنیت دیگه ممدوح نیست، یعنی بردش در وادی که خیال کرد دیگه از غضب خدا در امانه. ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، این آیه قرآنه، از مکر خدا ایمن نیستن مگر قوم خاسر. انبیا و اولیا تنشون میلرزیده، بهش جناب شعیب میگن که یا بت پرست شو از شهر ما برو بیرون، میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. بلا فاصله بعد از این جمله میگه الا، یعنی اون چون پیامبر خداست میدونه که این جمله، جمله یه جورایی بوی گردن کلفتی میده که من میگم من هرگز بت پرست نمیشم، از آسمان من میگم تو کی هستی که هرگز بت پرست نمیشی؟ یه لحظه ولت کنیم بت پرست، اگر تا الان بت پرست نشدی چون ما محافظت کردیم، اون تا اون چون پیامبر خداست به اسمت خداوند در حاله اسمت اون درست حرف میزنه، میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. چرا؟ چون اون میدانه که با اراده خدا شعیب شعیبه. میفرماید از مکر خدا ایمن نیستن مگر قوم خاسر. و کزل خوفو، حالا خوف تا کجا محموده؟ محمودون الی حد، این هم حد داره. فانجا و زعل القنود، اگه خوف به انسانو به مرز ناامیدی از رحمت خدا کشید، فهو از زلالون، این گمراهیه. و من یقنط من رحمت الله الا القوم ضالون، از رحمت خدا ایمن نیستن مگر کسانی که گمراهن. او ال الیاس، یا به یاس انسانو بکشه، فهو کفر، این دیگه کفر. الا یای اسم روح الله الا القوم الکافرون، اینم بیان قرآن. قرآن میگه فقط کافران از خدا ناامیده. ول اصلح ان یعتدل، اصلح اعتدال. آقای بچت رضوان الله تعالی علیه فهمیده بودن اگه ما یه دعای مستجاب برای خودمون و دوستانمون داشته باشیم، دعا کنیم معتدل باشه. مثلا دین دین اعتداله. آنچه که انسان با چشمش میبینه عدم اعتداله. یا از این ور بام افتادیم یا از این ور بام افتادیم، یا چسبیدیم به ظواهر دین از روحش باید غافل شدیم، یا خیلی عرفانمون گل کرده ظواهر رو رها کردیم. میگفت چرا نماز نمیخونی؟ گفت من واصل بیمه، یعنی من واصل شدم. بی خود کردی واصل بیمه؟ گفته بود علی اولین واصل بود، پاشو نماز تو بخون. من واصل بی من، من واصل شدم. یا از اون ور بوم افتادیم یا از اون ور بوم افتادیم که فقط و فقط تلاشمون در رفتن کربلا و مکه و مشهد و نماز و روزه و دنبال جمع کردن ثواب. یا چسبیدیم به پوست از مغز غافل شدیم، یا به خیال باطل توهم خودمون پوست رو رها کردیم مغز رو چسبیدیم. البته اونی که پوست رو رها میکنه به مغزم نمیرسه. چاره فقط در آن چیزیست که شریعت گفته، از راه این پوست رسیدن به مغز. نمیشه پوست رو رها کرد، نمیشه به پوست فقط چسبید. میفرماید که این اعتدالش اینه. قال امیرالمؤمنین لبعض ولده، امیرالمؤمنین به بعض از فرزندانش فرمود یا بنیه خف الله خوفن، جوری از خدا بترس که ترا انک ان اتیته به حسنات اهل الارض، که اگر حسنات تمام اهل زمین رو با خودت ببری لم یتقبله منک، ازت قبول نمیکنه. ورجو الله رجا ان، و جوری به خدا امید داشته باش که انک لو اتیته به سیئات اهل الارض، اگه تمام معاصی اهل زمین رو با خودت ببری غفر الله لك، خدا تو رو میآموزه. این روایت رو من خیلی تلاش کردم مشابهاش پیدا کردم، خودش پیدا نکردم. از اعاجیب کلمات لقمانه به پسرش میگه اگر که خداوند گفت که فقط یه نفر رو میآمرزم همه رو عذاب میکنم، تو بگو اون منم، و اگر گفت همه رو عذاب میکنم جز یه نفر بگو منم، همه رو عذاب میکنم جز یه نفر بگو منم، همه رو میآمرزم جز یه نفر بگو منم، این همینه که امیر المؤمنین. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که انسان نباید به عمل خودش قره بشه. هر چقدر عمل داشت، عمل که پیغمبر خدا فرمود احدی با عملش نجات پیدا نمیکنه، عمل وظیفه است اما نجات بخش نیست. ما ینجا احدون به عمله، گفتن حتی شما یا رسول الله، فرمود حتی پیامبر خدا از داوود نقل میکنه که خداوند در مناجات به داوود فرمود یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، به گناهکاران بشارت بده صدیقین رو انذار کن. داوود تعجب کرد گفت کیفه و بشر الصدیقین و کیفه و بشر المذنبین و انذر الصدیقین، چطوری که برعکس باید باشه؟ خداوند فرمود که بشر المذنبی انی علی الغفور الرحیم، به گناهکاران بشارت بده که من غفور و رحیم. و انذر صدیقین ان لا یختر رو به اعماله، به صدیقین انذار کن که به اعمالشون قره نشن. فانه ما من عبد انسب اولل حساب الا هلاکه، هیچ بنده ای نیست که در مقام حساب کتاب بکشمش مگر اینکه هلاک بشه. قرآن کریم میفهمد لولا فضل الله علیکم و رحمته ما نجا منکم من احد، این من استغراقی است. اگه فضل و رحمت خدا نباشه احدی از شما نجات پیدا نمیکنه. پس احدی با عملش نجات پیدا نمیکنه. این حرف ها دستور به بی عملی نیست. ما موظف به عملی، به ما دستور دادن یه بخشی از اعمال واجبات یه بخش مستحبات، اون سر جای خودشه. ما تبلیغ بی عملی نمیکنیم، تبلیغ چسبیدن به پوست قفلت از مغز میکنیم. حرف ما اینه، نه که حرف من که نیست. ما چیزی که بنده فهمیدم از روایات اینه، مگه یکی بیاد بگه عوضی فهمیدی. فرمود لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نورانه، هیچ بنده مؤمنی نیست الا اینکه در قلبش دو نور وجود داره، نور من خیفت و نور من رجا، یه شعاع نور از خوف و یه شعاع از رجا، که لو وزن هازا، اگه این دوتا رو با هم وزن کنن، لم یزد علا هازا که هیچ کدوم از دیگری بیشتر نمیشه، ولو وزن هازا لم یزد علا هازا. و قد جمع الله بینهما، خداوند بین این دوتا جمع کرده در توصیف یک گروه از انسانهای والا، که وقتی اینا رو توصیف میکنه میفهمید یدعون ربهم خوفن و طمعا، اینا خدا رو با این دو حال صدا میزنن، حال خوف و حال طمع. در جای دیگه میفهمید یدعوننا رقبن و رهبا، رقب یعنی میل، رهب یعنی ترس. اما غلبت الرجا، اما حالا جنبه ایش که موجب بیماری میشه، غلبه رجا، این تو جامعه ما الان دو تا طیف اینجوری هست، این الان ما رو جامعه نیست. فی قالب الناس، قالب مردم رجا داره بهش چون غلبه داره. این چیه؟ فمستندها الاقترار و قلت المعرفه، مرجع و مستند این رجا، این قسم از رجا، غلبه رجا، یکی غروره، یکی هم کمی معرفت. اونایی که معرفت داشتن میترسید، اونایی که معرفت داشتن میگه اگه علی رو ببرید توی آتش من چه کنم، اونایی که معرفت داشتن میگه من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله، اونی که معرفت داره میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. این تعبیر مال بنده است، من جای ندیدم. این که میگم مال بنده، این که ارزش داره، این حرف خودمه، نه اینکه کسی گفته اینو، یه اشتباس به من رفت پیدا کنم. جناب شعیب میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله، بعد از اینکه جملهش تموم میشه میگه الا ان یشاء الله. اما جناب اسماعیل قبل از اتمام جمله میگه، ابراهیم سلام الله علیه بهش میگه که یا بنی انی عرف المنام انی از باک، به من دستور دارن تو رو ذبح کنم. قال یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدر اون دستوری که بهت دادن انجام بده. نگفت ستجدنی من الصابرین، ستجدنی من الصابرین یه جمله است، گفت ستجدنی انشاء الله من الصابرین، نگفت ستجدنی من الصابرین انشاء الله، انشاء الله یه جمله معترضه است، جملهشو هنوز تمام نکرده انشاء الله میاره، چون به خودش اطمینان نداره، میگه به خودش مراجعه میکنه میبینه الان صابره در مقابل این حکم، ولی نمیدونه یه لحظه بعدم آیا بعد از اتمام این جملهش هم صابره یا نه، بعدم میترسه این جمله رو بگه، میترسه بگه منو صابر خواهی یافت، بعد خداوند میگه تو صابری، باید صبر ازت بگیرم تا بفهمی صابر یعنی چی. اون میدونه اینو، چون اینو میدونه قبل از اتمام جمله میگه انشاءالله، به پیغمبر خدا ادب آموزش میده، خداوند میفهمد که لا تقل انی فاعل ذلک غدا الا ان تقول ان شاء الله، نگو من این کارو فردا انجام میدم مگه اینکه بگی ان شاء الله. ان شاء الله یعنی چی؟ ان شاء الله ما تو لسانمون از قدیم یه حکمتهایی رو ریختن تو زبونای ما، البته الان هم رفته دیگه، مثلا یکی از این حکمتها بود که یه اتفاقی میفته میگفتیم الخیر فی ما وقع، الان دیگه نمیگن، الان میگن کی مقصره، من دوبار مقصر میگردم. اون موقع میگفتن الخیرو فی ما وقع، یه اتفاقی میفتاد مثلا میگفتن ورشکست شده، میگفت الخیرو فی ما وقع، خیر تو همینه، هم توحید بود هم آرامش میابرد هم مرضی خدا بود. میگفتن فلانی مرده، میگفتن انا لله و انا الیه راجعون، الان میگه مرده، میگه اه که دیپلم داشت یه چطوری مرد، دیپلم چه ربطی داره، خب میره دیگه. چرا مرد؟ دنبال دلیلش چرا مرد؟ خب مرد دیگه، چرا نداره که، اگه نمیره باید بگی چرا نمرد، مردن که دلیل نمیخواد، به هر دلیل مرد دیگه، انگار الان این سوال کنه اون زنده میشه، چرا مرد؟ خب الان رفت مرد، چرا میگه چرا مرد؟ بگو کل من علیها فان، همه فانی هم، به این دلیل مرد. چرا مرد؟ چون کل من علیها فان، کل من علیها، هر کس روی این زمینه فان، فانیه. اینا مستندشون بی‌معرفتیه، نمیدانن به رجا یعنی چی، نه خدا رو میشناسن، نه قانون عالم میشناسن، نه از بهشت و جهنم خبر دارن، نه به توصیفات قرآن کریم توجه کردن. بابا قرآن میگه نار الله المقدر. یه کسی بود عارفی بود تو تهران، میگفت آتش چیه؟ آقا امجد میگفت یه تیکه زغال داغ بذاریم تو دستش تا بفهمه آتش چیه. آتش چیه؟ قرآن داره میگه آتش، قرآن داره میگه اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتشی که هیزمش. ما شما میگه آتش چیه؟ این تربیت تو اهل بیت نیست، حالا هر کی هم میخواد باشه باشه. اینه که عالم باید بشینه تو کرسی تربیت، نه هر کسی. نه علم تنها کافیه، نه معنویت کافیه. هم علم میخواد هم معنویت در حد بالا، اونم نه یه ذره علم و یه ذره معنویت. تازه اونایی که علم و معنویت در حد بالا داشتن، بعضیاشون مربی نبودن، مربیگری یه چیز دیگه هم میخواد. مگه تمام بازیکنای درجه یک فوتبال میتونن مربی خوبی هم باشن؟ مگه تمام تحصیل کرده های رشته های مختلف میتونن مدرس خوبی هم باشن؟ بسیاری از کسا هستن که شاید میزان علمشون خیلی بالا باشه ولی نتونن معلم خوبی باشن. ممکنه یک کسی باشه درجه علمش خیلی پایین تر از یه دانشمند باشه ولی اون معلم خوبی باشه. تعلیم و تربیت یه چیز دیگه میخواد. در بین بزرگان ما کسایی بودن دو تا شاگرد داشته، یکیش دیوونه شده، یکیش هم یه مکتب انحرافی درست کرده. حالا جزئیاتشو نمیگم. خوی آقام در اوج معنویت و علمیته. من به آقای امجد گفتم، ایشون تأیید، گفتم معلوم میشه که مربی بودن یه چیز دیگه غیر از اینا هم میخواد. ایشون گفت بله همینطور. بله کسایی بلد بودن آدم تربیت کنه، مربی جامعه بودن. حالا این چون جامعه ما مربی نداره، مردم یا هم معرفت ندارن هم مغرورن. میفهمد علتش اقترار و قلت معرفته. بله اصلح لهم قبل الاشراف علی الموت، برای غالب مردم اصلح قبل از رسیدن مرگ غلبت الخوف، غلبه خوفه. یکی از بزرگواران هفته پیش میپرسید، چون ما معتدل نیستیم، مردم معتدل نبودن. امیرالمومنین 60% خطبه‌اش در مذمت دنیاست. خب اگه مردم معتدل بودن که امیرالمومنین 60% حرفش راجع به مذمت دنیا نمی‌زد. مردم معتدل نبودن، مردم دنیا پرست بودن، هنوزم هستن، منم جزشون. نه که حالا اونا بودن من نیستم. چون مردم اهل دنیا بودن، حضرت مجبور بوده دائما دنیا رو بکوبه. 60% حداقل، بیش از نصف خطبه های نهج البلاغه در مذمت دنیاست. خب اگر مخاطب امیرالمومنین سلمان و ابوذر بودن که حضرت راجع به دنیا حرف نمیزد که، چطور در ادعیه اهل بیت چقدر راجع به دنیا حرف زدن؟ حرف زدن ولی خیلی کم. در ادعیه همه در اوجشون، مخاطب حق تعالی است. ولی وقتی بیان تو خطبات مخاطب مردم بودن، میرفته مسجد، این اهل دنیا، اهل کوفه، اهل دنیا رو میدیده، مجبور بوده شروع کنه از دنیا حرف زدن. از دنیا و تقر رو و تزر رو و تمر رو، دنیا فریب میده، ضرر میزنه و عبور میکنه. خب دنیا برای ابوذر هم اینجوری بوده. ابوذر از این دنیا بهترین استفاده رو کرده، مقداد از این دنیا بهترین استفاده رو کرده. چون ما غالبا مغروریم، این طرفی افتادیم، برای معالجه ما از این طرف از لذا قرآن هیچ جا نه به پیغمبر نگفته ان انت الا بشیر، اما چند جای قرآن میگه ان انت الا نذیر، ان انت الا نذیر، تو فقط نذیری. یه جا میگه بشیرن و نذیرا، اما یه جا حصر میکنه، میفرماید چون غالب مردم افتادن توی این دنده غرور و بی‌معرفتی، رجای غیر رجا برشون غلبه کرده، اینا اصلح به حالشون خوفه. لأن الخوف جاری مجرى صوت الباعث علی العمل، چون خوف مثل شلاقیه که آدم وادار به کار میکنه. و قد انقضا وقت العمل، وقت عملم داره سپری میشه، وقت گذشت، ره دور. خدا رحمت کنه همه اولیا، مرحوم حاجی مرشد که در این تهران چلو کبابی داشت، ایشون از اولیا خدا بود، طبع شعرم داشته، این شعر مال ایشونه. وقتی میخواسته بره حرم امام رضا به جای زیارت اینو میخونده: ره دور وقت دیر، پر و بال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. ره دور وقت دیر، پر و بال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. حافظ میگه کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی، چه کنی چون باشی. خب من اینو میخونم، ولی علامه طباطبایی میگن اومد که یه حرفی بزنه، گریه مجالش نبود. ساعتی گریه کرد، همه جلسه شد گریه، و آخر سر یکی از این شاگرداش خودش رو انداخت و دامن علامه طباطبایی، میگه شون آروم شد. بعدن هفته بعد گفت که معلوم شد چی میخواسته بگه. میخواسته بگه که آقای قاضی هر وقت این شعر رو میخون گریه مجالش نمیداد. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی، چه کنی چون باشی. شیخ وهاب میگه یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته، با که هم نفسی. چون فقط قدم قضا وقت دارم، وقت عمل رفت. نمیشه بگیم وقت میرود تا بیای بگی میرود رفته. گفتم به پیر میکده احوال عمر چیست، چشمی به روی هم زده گفتا که هان گذشت. تا بیای ببینی چیه تموم شده. ما الان نیم قرن عمر کردیم، چقدر دیگه مونده؟ چشم هم زدیم عمر هم گذشت. و هو لا یتیق هناک اسیات الخوف، لأنها تقطع نیات قلبه و تعین علی تعجیل موته، و اما روح الرجا فانها تقوی قلبه و تحبب الیه ربه الذی رجا الیه. و ینبغی ان لا یفارق احد. حالا یه نکته دیگه اینجا میفرماید که یه عبارتشو نخوندم گیر کردم توش: اما عند الموت، این ماره قبل از مرگ. تا قبل از مرگ خوف بهتره، نه که خوف بهتره، چون ما افتادیم از اونور، برای ما که نامتعادلیم خوف بهتره. اما عند الموت، اما موقع مرگ چی؟ ما هیچ جا نداریم توی سیره اهل بیت، داستان‌های زیادی داریم که رسیدن بالای سر یکی از اصحابشون که داره از دنیا میره، هیچ جا نداریم که اونجا از خوف حرف زده باشه. در هنگام مرگ فل اصلح لهم غلبت الرجا، اونجا اصلح غلبه رجاست و حسن ظن به خداست، چون خوف کار شلاقو میکنه و الان دیگه وقت گذشته، دیگه داره میمیره، حالا بخوایم بعد چی بترسونیمش. و هو لا یتیق، اینجا دیگه تحمل شلاق خوف رو نداره، چون خوف رگ‌های قلبش رو پاره میکنه. اما روح رجا قلبش رو تقویت میکنه و توحب با الیه ربه، خدا رو در نزدش محبوب میکنه. و همین خاطر شما میبینید امام حسین لحظه آخر گفت صبرن بن الکرام، ای فرزندان کرامت صبر کنید، اندکی صبر کنید، صبرن صبرن، یه صبر اندکی. مل موت الا قنطرتون تعبرو بکم، مرگ جز پلی نیست که شما رو از سختی ها و رنج ها به سوی آسایش ها عبور میده. آخرین لحظات که کار کربلا سخت شده بود، امام حسین اینو به اصحابش فرمود: صبرن بن الکرام. راجب امام حسن داریم یه همچین داستانی که بالای سر یکی از اصحابش رسید که اون در حال ترس و لرز و اینا بود، حضرت با رجا امیدوارانه راهی دیار آخرتش کرد. اینجا میشون میفرماید اینجا جای رجاست، چون رجا حب و در قلب شعله ور میکنه. و ینبغی ان لا یفارق احد الدنیا الا محبا لله، و شایسته است که احدی از دنیا مفارقت نکن الا با حب الهی. چرا؟ لیکون محبا للقاء، چون وقت دیداره. فان من احب لقاء الله احب الله لقاءه، کسی که به لقاء خدا حب داشته باشه خدا به دیدار او حب داره، کسی که دوست داشته باشه خدا رو ببینه خدا هم دوست داره. و من قدم علی محبوبه، ورود به محبوب چه حالی داره؟ تا کسی عاشق نشده باشه نمیفهمه. حیف که روزگار ما روزگار اینجوری شده. قدیم که انسان ها به فطرت نزدیکتر بودن، از عشق هم یه رنگ و بویی توی جامعه بود، همون عشقای ساده. اونا معنی عشق رو میفهمیدن، میفهمید من قدم الان محبوبه، کسی که وارد بر محبوبش شده از اون سرور او به قدر محبته، به اندازه حبش سرورش زیاده. و من فارغ محبوبه، کسی که مفارقت کنه از محبوبش اشتد در محنت و هو و عذاب و محنت و عذاب شدیده. اینو فقط عشق عاشق میفهمه. فمهما کان القالب و علی القلب عند الموت حب الاهل. حالا اگه غلبه محبت در هنگام مرگ حب اهل و ولد و مال و مسکن و رفقا و یاران بود، کان محبه کلها فی دنیا، همه محبوبهاش توی دنیا، فکانت دنیا جنته، بهشتش دنیاست، فکان موته خروج من الجنه، مرگش خروج از بهشته، و هیلولتن بینه و بین ما یشتهیه، دارن بین اون و بین مشتهیاتش فاصله میندازن. فاما اذا لم یکن له، امام در 40 حدیث یه داستانی نقل میکنه، میگه یه بازاری داشت از دنیا میرفت، لحظات آخر گفت که خدا به معاذالله، خدا به هیچ کس به اندازه من ظلم نکرده، این خونه رو چکار کنم، این فرشا رو چکار کنم، این اموال رو چکار کنم، این بچه ها رو چکار کنم، اینا رو گفت و مرد. یکی از معلمای همکار منم برای من تعریف کرد، گفت من بالا سر یکی از بستگان اون بودم، داشت میمرد، تا لحظه آخر گفت که این 4 میلیارد که تو حسابمه چیکار کنم، این 4 میلیارد دیگه تو حسابم چیکار کنم، میگه اینو گفتم. پدر منم نقل کرد، ایشون خادم مرحوم آیت الله حجت پورکمری بود، میگفت آقای حجت حالش خیلی بد بود، لحظه آخر دراز کشیده بود، میگه لحظه آخر، آخرین لحظه بلند شد نشست، گفت آقا علی بفرمایید، آقا علی بفرمایید، آقا علی بفرمایید، میگه اینو گفت از اون. یکی میگه آقا علی بفرمایید، یکی میگه این 4 میلیارد رو چیکار کنم، یکی میگه این زن و بچه رو چیکار کنم، خدا به هیچ کس به اندازه من زور نکرد. ایشون میفهمد میخواد بره، محبوبش دنیاست، فهم ازالم میکن، اما اگه دنیا دل کنده باشه، جز خدا محبوبی نداشته باشه، و سه با ذکری، جز ذکر هیچ انسی نداشته باشه، ول فکر فیه فد دنیا و علاقه ها، کسی که اینگونه است دنیا و علاقه دنیا شاغلتون لهو عن المحبوب، مانعش از رسیدن به محبوب. فد دنیا ازن سجنه، دنیا زندانشه، و موتهو قدومون علا محبوبه، مرگ ورود بر محبوبه، و خلاصون لهو من از سجن، خلاصی از زندانه، فاذن قایت السعاده ان یموت العبد محبا لله، اوج سعادت اینه که انسان با حب الهی از دنیا بره. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگین که شما ولی خداین، آرزوی مرگ کنید. بعد میگه چی؟ فلا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدی، هرگز تمنای مرگ نمی کنن به خاطر کاری که کردن. والله علیم بالظالم. قل ان الموت الذی تفرون منه، این مرگی که ازش فرار میکنین، فانه ملاقی کن ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بعد ما بعدش میگه یا ایها الذین اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا رو زیاد، فلاح در ذکر الله. قرآن از اول تا آخر داستان ذکر. ببین سوره صاد اول از کفار حرف میزن، صاد و قرآن از ذکر، بل الذین کفروا فی عزت و شهاب کم اهلک ها من قبل من قرن فناد و بلا تهین مناز، بل عجب و انجام هم منظر من هم فقال و آزا ساهر هم کذاب اونزل الیه ذکر من بین نام. این حال کفار. بعد از بیان حال کفار از انبیا صحبت میکنه، وذکر عبدنا داوود از العید انهو افواب از ارز علیه بالعشی از انا سخرنا معه الجبال یسبحن بالعشی والاشراق، از داوود و ذکر داوود و ناله های داوود و قضاوت داوود و خلیفه بودن داوود حرف میزنه، بعد از سلیمان حرف میزنه، واسکر عبدنا سلیمان، از سلیمان حرف میزنه، از ملک سلیمان حرف میزنه، از ایوب حرف میزنه، بعد نام انبیا رو میاره، واسکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی و الابصار، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، واسکر اسماعیل و الیسع و ذلکف و کلون من الاخیار، بعد میگه هازا ذکر، هازا ذکر، این ذکره. دو گروه هم شما اونایین یا اینایین، ابراهیم و اسماعیل و ذلکفل و ایوب و خب پادشاه، دو تا پادشاه داریم، یه پادشاه فرعون یه پادشاه سلیمان، رب اغفر لی و هب لی ملک لا یبغی لأحد من بعدی، این سلیمان. حالا شما ببینید سلیمان رو بخونید ببینید چگونه از شخصیتش، در کلماتش شخصیتش رو قرآن بیان کرده، در کلمات که از فرعون نقل میکنه شخصیت فرعون رو بیان کرده، اصلا شخصیت فرعون و سلیمان رو بیان نکرده، شخصیت من و شما رو بیان کرده. انسان اینه، انسان یا سلیمانه یا فرعونه، انسانی که به حکومت میرسه یا سلیمانه یا فرعونه، انسانی که به مال و ثروت میرسه یا قارونه یا ذوالقرنینه، برای هر کدوم از این چیزهایی که در وجود ماست ما رو تعریف کرده، میگه شما دوتا چشمه تو وجودتون هست، شیاطین ملائکه، شیاطین رو تعریف کرده، ملائکه هم تعریف کرده. حالا اگه چشمه شیاطین جوشان شد میشه فرعون، هامان، قارون، اگه چشمه ملائکه فعال شد میشه موسی، عیسی، ابراهیم، بعد شخصیت های اینا رو بیان میکنه، شخصیت شناسی از دیدگاه قرآن کریم. من انشاءالله دارم یه چیزای آماده میکنم، میخوام یه وقتی صحبت مفصلی راجع به این موضوع کنم، یه خودش این موضوعه، یه بار آدم قرآن اینجوری بخونه، شخصیت شناسی از خودش رو تو به قرآن عرضه کنه ببینید کدوم یکی از ایناست، صفت ابراهیم درشه یا صفت موسی، بعد بگید اهل بیت، به نوح میگه که خدایا تو وعده داده بودی ان نبنی من اهلی، انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، ببینید چقدر این بیان زیباست، میگه اون اهل تو نیست، اون عمل غیر صالحه، یعنی اهل نوح اونی نیست که از خون نوحه، اهل نوح عمله، نوح عمله، فرزندش نمیگه عاملم تازه، میگه عمل، خیلی تعبیر زیباست، میگه اون عمل غیر صالحه، یعنی انقدر عمل، اون عامل عمل که نیستش که، ما عاملیم دیگه، عمل که نیستیم، ولی وقتی عمل با ما ممزوج میشه خود عمل الان اینجاست، صلاح و فساد اینجاست، اول عمل صالح بعد میشه صالحین، صالحین یعنی خودش صالح میشه، میگه اون عمل غیر صالح، پس اهلیت اینه. اما توی این ساختار و این تعریف سلمان جز اهل بیت، سلمان من اهل بیت، توی این تعریف زیارت جایگاهش اونجاییست که زیارت منو با جنس اونا یکی کنه، منو هم جنس اونا بکنه، زیارت که منو هم جنس اونا نکنه ارزش نداره، عبادتی که منو هم جنس اونا نکنه ارزش نداره، دینی که منو هم جنس اونا نکنه ارزش نداره، اصلا دین نیست. مبغوضترین انسانها در نزد خدا کسانی هستن که ادعای پیروی از امامی رو دارن ولی عمل اون امام در پیش اونها نیست. این داستان دین ماست. حالا رفتم تو اوج دو یه ساعت حالا فرود میام دیگه. این دستگاه موسیقی سنتی اینجوریه. ما همه بیشترش تو اوج میخونیم. بخش کوتاهی هم از این فقط اعلم ان الخوف من الله تعالی الان مقامینه، دو جور خوف داریم، احد هما الخوف من عذابه، یکی خوف از عذاب خداست، و هوا خوف عموم الخلق، عموم خلق خوفشون اینجوریه، و هوا حاصلون به اصل ایمان به جنت و نار، این محصول همون ایمان انسان به بهشت و جهنمه. و کون و ما جزعین جزائین علی طاعت و المعصیه، و این که ما ایمان داریم به این که پاداش طاعت بهشت، پاداش معصیت آتشه. و ضعفه به سبب غفله، ضعف این خوف به سبب غفلته و به سبب ضعف ایمان. و انما تزول القفله، غفلت با چی ظاهر میشه؟ با ذکر. این که میگه قرآن به خودش میگه ذکر، میگه هازا ذکر، این ذکره دیگه. قرآن ذکره، داستان بهشت و جهنم ذکر. سوره صاد اگه توفیق پیدا کردین شبهای جمعه، شبهای جمعه سوره صادو به یاد علامه طباطبایی و استادانش بخونه، که از دستورالعمل‌هایی که دادن این است. ایشون داشته سوره صاد میخونده به این عمل میکرده. ایشون سوره صاد میخونده، ایده به خودش در بحبوحات بهشت دیده. در حین تلاوت سوره صاد خودش رو در بحبوحات بهشت دیده، مشاهده کرده. سوره صاد داستان انسانه، داستان دو مسیر برای زندگی انسان، داستان انبیا و اشقیا است. قرآن خودش ذکره، بهترین ذکر قرآنه، که ما اون استادایی رو که از ذکر دادن که نداریم، ولی قرآنی که داریم، قرآن خودش دستورالعمله. خودش میگه فقر اون ما تیسر من القرآن، هر چی میتونیم قرآن بخونیم. یه تنظیماتی داشتن، مثلا دستورالعمل آقای قاضی سبحات بوده، شبها اینا دیگه حالا فراموش شده. سبحات، حدید، حشر، صف، جمعه، تقابون و اعلا، این شش تا. سبح لله یسبح لله اعلام که سبح اسم ربک الاعلا، این شش تا سبحات بعد جمعه، این شش تا سوره، این شش تا سبحات بودن. ایشون دستورش سبحات بوده و حوامیم. حوامیم از قافر شروع میشه، هفت سوره است با حامیم شروع میشه. اون هفتا خلاصه قرآنه. حالا اگه کسی حال تلاوت قرآن نداره، اینا خلاصه های قرآنن هر کدومشون. حالا اینا برای کسی که حالش نداره قرآن تلاوت بکنه، اما تلاوت با ذکر و فکر و تدبر. ایشون میفهمد زائل کننده غفلت ذکر، موعظه و ملازمت الفکر، و اینکه خودشو ملازم و همراه کنه با فکر. در چی؟ فی احوال القیامه و اصناف العذاب فی الاخره، با اون حول و حولهای فراوان قیامت، انواع عذابی که قرآن ازش حرف میزنه. بهترینش همین قرآن دیگه، کی از قرآن بهتر افسده؟ و یزید و ایزن به نظر الالخائفین و فی مجالست هم، نشست و برخاست با خائفین، اگه پیدا کردین سلام مارم بهشون برسونیم، و مجالست با اونا، مشاهده احوالشون. فا این فاتت المشاهده، اگه کسی رو پیدا نکرد، فسماعو لا یخلو عن التأثیر. این مراقبات میرزا جواد آقا رو مقدمه‌شو بخونیم ببینیم با خودش چجوری حرف میزنه. مقام یه انسان خائفه. ببینیم مرحوم میرزا جواد آقای ملکی در مقدمه مراقبات با خودش چجوری حرف میزنه. میگه اگه منو بکشی زنجیر گردنم بندازی، بگی خذوه فقلوا ثم الجحیم صلوا، من چه کنم؟ این یه خوفه. اما ثانی، دومی، و هو الاعلا، که اون اعلاست. ان یکون هو المخوف، اعنی ان یکون الله هو المخوف، این که خوف از الله باشه نه از عذاب. ان یخاف العبد البعد و الحجاب، این که از بعد و حجاب بترسه. حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. ببینید این شعر شاعرانه نیست، یه وقت شعر شاعرانه است. میخوایم بریم تو تشبیه و استعاره و استعاره مکنیه و ترشیح و کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. اینا همش دروغه. نه کسی میتونه یه کشتی باده بخوره، نه گوشه یه چشم دریا میشه. اینا همه تشبیهات شاعران است، گرچه زیباست. این همونیه که هر چی دروغ‌تر باشه زیباتره دیگه. همون که میگن در شعر ما پیچو در فن او چون احسن اوز اکذبه او، هر چی تشبیه شدت پیدا میکنه زیباتر میشه. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل آشیان دارد، نه اون بوته، نه صورتش گله، نه موی سرش سنبله. حالا این داره بر خودش چی میگه؟ میگه هارون الرشید گفت این لیلی ها بیارین من ببینم. لیلی گفت این همچین زیبایی نداره. به لیلی گفت تو چطور، یا تو که قیافه معمولی داری چطور مجنون اینقدر عاشق تو شده؟ گفت تو باید از دریچه چشم مجنون منو نگاه کنی، داری از دریچه چشم خودت نگاه کنی، از دریچه چشم اون نگاه کنی میفهمی. حالا این شعر، اما این شعر نیست، حبنی. فرض کن خدایا، فرض کن صبر تو علی هر نارک، صبر تو علی عذابک، من به عذاب صبر کنم. فکیف اصبر و علی فراق، به فراق چگونه صبر کنم؟ اون چرا این حرف رو میزنه؟ چون چون عذاب شعله ای از فراقه. اگه شما بیرون کوره دارین حرارت میخوره به صورتتون، نمیتونین تحمل این حرارت رو بکنین، این حرارت اون کوره است. شما وقتی نمیتونید تحمل حرارت بیرونی رو بکنید، چطور میتونید توی کوره برید؟ جهنم با تمام توصیفاتش شعله ای از آتش فراقه، منتها ما از فراق سر در نمیاریم. الان اگه یه نسخه خطی آخرین تصحیح المیزان رو بیارن اینجا، معاذالله آتیشش بزنن، خب من دق میکنم میمیرم دیگه. اما بچه من، پسر من، هیچ هم دق نمیکنه بمیره، تماشای شعله آتیش میکنه میگه عجب آتیش خوبی، چون اون اصلا نمیدونه المیزان چیه، سر و کار با المیزان نداره. من سر و کار دارم. حالا توی رشته شما هم همینطوره، اگه اون کتاب اصلی رشته شما رو بیارن بگن از این کتاب یه نسخه بیشتر در دنیا نیست، آتیش بزنم، من چیزی حالیم نمیشه، نه قصه میخورم نه ناراحت میشه. ما کجا از فراق ناراحتیم؟ ما که 50 سال تو فراق هم هیچ هم گزندی ندارم ازش، خوب ما صبر میکنیم بر فراق، کجا ما ناراحتیم؟ پناه بخور، پناه بخور. بی معرفتی همینه دیگه، بی معرفتی هم در زیر آسمان. بعد از کتاب‌های آسمانی کتابی مثل نهج البلاغه نوشته نشد. من حاضرم اینو اثبات کنم، حداقل من ندیدم. اگه کسی ادعا میکنه، استاد ما میگفت ما حاضریم قرآن که چی، به نهج البلاغه تعدی میکنیم، اگه کسی داره بیاره مثلشو، کسی مثل نامه 31 نهج البلاغه اگه داره بیاره، اگه کسی یه چیزی آورد مثل نامه 31 نهج البلاغه از مسیحیت، من پیش شما عهد می‌مدم مسیحی میشم. اگه کسی یه چیزی شبیه نامه 31 نهج البلاغه از تورات آورد، من پیش شما عهد می‌مدم من یهودی میشم. نهج البلاغه اینه. می‌فرماید این دومی که اعلاست، خوف از بعد و حجابه، اون میفهمه نه من. و یرجل قرب منه و هو خوف العلماء، این خوف دانشمندانه. و ارباب القلوب العارفین من صفاته، این خوف اونایی که عارف به صفات الهی هست. ما یختزل هیبت و الخوف و الحذر المطلعین على سر قوله، اونایی که میفهمن خداوند وقت میفهمد یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از خودش برحذر میداره. از چی برحذر میداره؟ ما هزار بارم بخونیم چی نمیشه، کسی عارفانه اینا بخونه قلبشو آب میکنه این آیه. همونطور که خطبه متقین جان حمامو گرفت، همونطور که یه آیه جان گرفته. داستان معروف اسمعی هست که یه آیه برای یه دزدی خون، یه دزدی ها دید توی گذر، بهش گفت برای چی دزدی میکنی؟ گفت زن بچه نون میخوام. گفت مگه نشنیدی که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؟ میگه این دزد شمشیرشو شکست و رفت. سالها بعد اسماعیل در مکه اینو دید، اسماعیل اینو نشناخت، اون اسماعیل رو شناخت. بهش گفت از اون آیات که خوندی بازم چیزی داری؟ گفت بله. فورت به سماع و الارض، به خدای آسمان و زمین قسم. گفت سب کن، چه کسی خدا رو وادار به قسم خوردن کرده؟ میگه اینو گفت و شیهی زد و مرد با یه آیه. حمام با خطبه متقین، با شنیدن 100 صفت از متقین، جانش از تنش خارج شد. مرحوم آخون مولا حسین قلی یک کلمه به یک کسی گفت، اون آتش گرفت سهرگاه سوخت. داستان معروفش رو همه شنیدین دیگه، عبدالفرار یا عبدالفرار. این یه لات قدارکش نجف بوده که روی هر چیزی دست میذاشته میگفته این مال منه، و هر کسی هم از کنارش رد میشده بعد به این سلام میکرده. یه روز مرحوم آخون مولا حسین قلی از کنار این رد میشه، بهش سلام نمیکنه. میگه شیخ وایسا ببینم، چرا سلام نکردی؟ میگه تو کی هستی که به سلام کنم؟ میگه من عبدالفرارم. میگه فرارون من الله و رسول او فرارون الالله و رسول، از خدا و رسول فرار میکنی یا به سوی خدا و رسول فرار میکنی. صبح خبر آوردن که عبدالفرار مرده. آخون مولا حسین قلی گفت بلند شیم بریم تشییع جنازه یکی از اولیای خدا. ببینین قیود این داستان خیلی مهمه، اولیای خدا. دو تا حاشیه داره این داستان. یا حاشیهش اینه که این شاگردا رفتن از زنش یا مادرش، حالا نقلای مختلف گفتن، حالا اینا جزئیاتش مهم نیست، مادرش بوده یا همسرش بوده، گفتن که داستان چی بوده؟ گفت اینا هر شب نیمه شب میومد، دیشب اول شب اومد خونه نشست لب حوض تا صبح، گفت فرارون من الله و رسول او فرارون الی الله و رسول، صبح هم مرد. اومدن به مرحوم آخون مولا حسین گفتن آ چی کار کردی؟ گفت توبهش دادم ولی نتونستم نگهش دارم. یعنی سوخت با یه جمله. البته خوشا به اون ظرفیت و خوشا به اون کلام. اون چون استاد فن بوده میدونسته که چه هر کلامی مال یک جاییه، یه جایی معراج انسانه. شما اگه من وقتی دارم از قله کوه میرم بالا هلم بدین، هیچ وقت این کایتی که پشت سرم بستم پرواز نمیکنه. اما از کوه میرم بالا میرسم به اون قله، اون بالا منو هل میدین، من پرواز میکنم اونجا. لحظه هل دادن اونجاست. اونا میدونستن کی باید چی بگن. هر کسی یه معراجی داره، اونا معراجشو میشناختن. یک کلمه رو فرار من الله و رسول، ایشون میفهمد این یحذرکم الله نفسه، اونا میفهمند. اتقوا الله حق تقاته، اونا میفهمند که اتقوا الله اون گونه که شایسته تقواست تقوا داشته باشید. خداوند میفهمد انما یخشى الله من عباده العلماء. خب پس این تلیه بحث آینده، اقسام خوفه که دو نوع خوف داریم، بعد روایاتش رو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد. ببخش من 6 دقیقه هم اضافه عرض کردم، وقت سوال و جواب رو گرفتم. اون سومیش باید که استعداد تربیت داشته باشه. استعداد تربیت همون استعداد معلمیه. خیلی‌ها دانش دارن ولی معلم خوبی نیستن. یه عده اهل معنویت هم ولی علم ندارن، در اثر یه تقوایی که به خرج دادن یا یه ترک معصیت که کردن، خداوند یه روزنه ای رو براشون باز کرده. اینا از اون روزنه یه چیزایی رو مشاهده میکنن، ولی این برای تربیت کافی نیست. تربیت یه مقوله بسیار پیچیده است. نوعاً آدمایی که توی کلاس این آدما قرار میگیرن، اینا کج و کله از آب در میان، یا یه جور تربیتی میشن که دیگه هیچ استاد دیگه نمیتونه اینا رو تربیت کنه. اینا نمیتونن اوج بگیرن، آدمای بلندی نمیشن. این جور آدما یه تیری در تاریکی میندازن. اگه من بخوام توضیح بدم منظورم چیه، منظورم اینه با یه مثال. مثلا اینه که مثلا شما بنده رو برداریم با هلیکوپتر ببریم بذاریم بالای قله کوه. من از اونجا نمیتونم به شما آدرس بدم. بله خودم بالای قله‌ام ولی نمیتونم آدرس بدم. کسی میتونه آدرس بده که از پایین اومده باشه بالا، تمام کوره راه‌ها رو رد کرده باشه. اون میدونه که الان کجا باید بپیچین، کجا باید توقف کنین، کجا دره است، کجا چشمه است. اون عالمه. ولی علم تنها هم کافی نیست توی این مسیر، یعنی مسیر تربیت انسان. علم میخواد در حد عالی، معنویت میخواد در حد عالی، و استعداد تربیت میخواد. اینه که در بین علمای اسلام همه موفق به تربیت نبودن. یکی یه دفعه پیدا شده مثل آخوند مولوی حسین همدانی که 300 نفر از اولیاء خدا در دامن این مرد تربیت شدن. شما یه نفر دیگر نشون بدید. تک و توک بودن ولی این نبوده. این اصلا بی نظیره. این جریان تاریخی که 300 اونم چه کسایی، مثل اصل احمد کربلایی، مثل عاشق محمد بهاری. شما در تاریخ جهان بگردید اگه مثل اینا لنگه اینا رو تونستیم پیدا بکنی، یه نفر مثل اینا تونستیم پیدا بکنی، مثل مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی. اینه که تربیت یه چیزی، یه شاخه است که 3 تا قابلیت میخواد. به غیر از اون، چون الان اون استادها نیستن، بهترین مربی فقط علم و عمله. انسان به اون چیزی که میدونه عمل بکنه، خدا اون چیزی که نمیدونه برش باز میکنه. یه شرط خیلی مهم هم داره، انسان نباید نسبت به علم خودش جمود داشته باشه، بگه همینیه که من میگم. اگه کسی جمود داشته باشه نمیتونه رشد کنه. شاید اینی که شما فهمیدی اشتباه فهمیدی، شاید من عوضی فهمیدم نهج البلاغه بهترین کتاب، شاید یه کتاب دیگه بهتر از نهج البلاغه هم. لذا من نمیتونم بگم نهج البلاغه بهترین کتابه، میتونم بگم تا این لحظه برای من از نهج البلاغه بهتر بعد از قرآن من ندیدم. شما اگه داری بیار من ببین. این متاسفانه تو جامعه ما، چون همه چیز متولی نداره، کتاب‌ها و سرگذشت‌ها و اینا به وفور چاپ شده. الان تصور جامعه از معنویت اینه که فلان شخص رفت پیش فلان آقا، فلان آقا مثلا یه ذکری بهش داد، بعد این مثلا چشش باز شد، بعد مثلا ملکوت رو میدید و ملائکه رو میدید و مردم رو به شکل برزخی میدید. الان از معنویت تصورشون اینه که از غیب مثلا یکی خبر بده و از آینده خبر بده. معنویت اینا نیست. داستان معنویت موافق این حرف هست. اینا مثل یه نقل و نباتیه که توی این مسیر ریخته برای کسایی که دارن میرن. اتفاقا اگه کسی اهل این مسیر باشه اصلا به این مطالب توجه نداره. هر چقدر انسان‌ها کامل‌تر باشن عادی‌ترن. هر چقدر انسان‌ها کامل‌تر باشن در دستگاه خدا تسلیم‌ترن. دخالت در دستگاه خدا نمی‌کنن. اون که میبینی مریض شفا میده، از غیب خبر میده، اینا دخالت در دستگاه خداست. مگر یک کسی مأمور باشه. بله عیسی مأموره، عیسی به اذن الله مأموره. اونم به باور بفرمایید که اگه مردم اون زمانه به سخن عیسی گوش میدادن، عیسی مرده زنده نمیکرد. خب پیغمبر خدا چیکار کنه؟ میگه اگه راست میگی تو پیغمبری، از توی این کوه شتر بیرون بیار. ولی با شتر بیرون آوردن میگه شد استدلال. الان یه کسی اگه از توی کوه شتر بیرون بیاره، لازمش دیگه ما به حرفش گوش بدیم؟ خب خود مردم درخواست میکردن، پیغمبر میگفت من با غیب ارتباط دارم، من اومدم شما رو هدایت کنم. میگفتن اگه راست میگی با غیب ارتباط داری، از این کوه شتر بیرون بیار. ولی اگه مردم درخواست نمیکردن، اگه انبیا از این کارا میکردن، بسیاری از درخواست ها رو رد میکردن، یه جایی هم عمل میکردن. مگه هرچی به پیغمبر خدا میگفتن، به پیغمبر میگفتن اگه راست میگی یه نردبون بذار برو رو آسمون، قرآن نقل میکنه. اگه راست میگی بگو یه کتابی از آسمون بیاد نازل بشه. خب پیغمبر اینا رو هیچ کدوم عمل نکرده. یه جایی هم میمدن میگفتن برای اینکه در تاریخ بمانه پیغمبر عمل میکرده. در نهج البلاغه هست، امیرالمومنین ناقله، میگه اومدن گفتن اگه راست میگی تو پیغمبری، بگو اون درخت بیاد شهادت بده. امیرالمومنین قسم میخوره به وحدانیت خدا که من با چشم خودم مشاهده کردم که درخت از جا کنده شد، اومد شهادت داد به وحدانیت خدا. حالا جالبش اینجاست که پیغمبر خدا قبل از اینکه این کارو بکنه به اینا گفت که من میدانم که شما ایمان نمیآورید و من میبینم جایگاه شما رو در فلان چاه در سرزمین بدر. اینا هم نایی بودن که تو بدر کشته شدن، جنازه‌هاشون انداختن توی چاهی تو سرزمین بدر. همونجا بهشون گفت و من میدونم شما ایمان نمیارید، اما حالا بیا. گفتن نه، بره نصف بشه از کمر. نه اون یکی نصفش بیاد، از وسط نصف بشه. همه اینا رو پیغمبر انجام داد. آخرش گفتم عجب ساحریه، عجب ساحریه. و جالب اینجاست که قرآن وقتی از این کلام نقل میکنه میگن قالو ساحرون کذاب. آخه ساحر و کذاب با هم فرق داره. اگه ساحره که ساحره دیگه، اگه کذاب هم هست که کذاب. یعنی معلومه خود گیجن، نمیدونن، نمیدونن چی کار باید بکنن، گیج شدن این وسط که حالا اینو چجوری درستش کنیم. خب گفتیم ما اون نصف و نصف کرده، چی بگیم؟ یعنی یا ساحره یا کذابه. این دوتا با هم سازگاری نداره، ساحر و کذاب. معلومه متشدد بودن، پریشان بودن، نمیدونستن در مقابل این معجزه چیکار کنن. میگفتن ساحره کذابه، نمیدونن چیکار کنیم دیگه، یا ساحره یا کذاب. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا ساحر کذاب. با بینات اومده میگن ساحر کذاب. انبیا اگر ازشون نمیخواستن این کارا رو نمیکردن. انبیا اومده بودن بیانه بیارن، نه معجزه اعصاب نزن اجدها بشه. بله بفرمایید. عرض شد که این فرمایش شما یه جواب کلی داره، خیلی چیزهای دیگه هم جوابش تو این جوابی که میخوام عرض کنم هم پاسخ این سوال میشه. خداوند چجوری عصبانی میشه؟ خدا مگه تغییر حال داره؟ خدا چجوری تأسف میخوره؟ مگه خدا تغییر حال داره؟ قرآن کریم میگه فلما ما آسفونا، وقتی ما رو به تأسف انداختن، انتقام نامن هم، ما ازشون انتقام گرفتیم. حالا از اینا مشکل دارتر، خدا مگه میاد و میره؟ جا عرب بکول ملک و صفن صفا، جا عرب، خدا میاد؟ مگه خدا نبوده که میاد؟ این افعالی که خداوند در قرآن کریم به خودش نسبت میده اینا چجوریه؟ جواب این سوالات که همه سوالات یکی پاسخ داره، جوابش اینه که ما در مورد ما این سنخ از افعال یه سیر داره. مثلا عصبانیت ما اینه که ما الان یه حال طبیعی داریم، بعد یه اتفاق خلاف میلمون میفته، بعد ما یه تغییر حالی درمون ایجاد میشه. حتی ممکنه این تغییر حال مثلا تغییرات نمیدونم شیمیایی هم توی مغز باشه، جسممون تغییر کنه، حرارت بدنمون میره بالا، صورتمون سرخ میشه، برافروخته میشیم، مغزمون از کار میفته، در پایان یه عملی رو انجام میدیم که اون غضب ما نسبت به اون کسی که ما رو غضبناک کرده بر سر اون بیچاره فرود میاد. حالا یا مثلا یه حرف تندی میزنیم، یا یه ضربه‌ای بهش میزنیم، یا از یه امکانی که در دست ماست محرومش میکنیم. این داستان غضبه و سایر صفات ما همینطوری. اما در مورد خداوند هیچ کدوم از این مقدمات در مورد اون نیست، ولی نتایج در مورد حق تعالی هست. پاسخ دقیق ترش اینه که این لغات در مورد حق تعالی روح معناشون رو باید بهش نگاه کرد. روح آمدن یه صفات ظاهری داره، یه روح معنا. آمدن ما به اینجا اینطوری بوده که شما از منزلتون، منم از منزلم، حالا یا پیاده اومدیم یا با ماشین اومدیم، یک مسافت مکانی رو طی کردیم، رسیدیم اینجا، شما آمدین، منم آمدم. ولی محصول این آمدن ما این گفتگویی است که بین ما صورت گرفته. حالا این گفتگوی آثاری داره. در مورد خداوند هیچ کدوم از اون مقدمات آمدن نیست. اینطوری نیست که خداوند از مکانی به مکان دیگه تغییر جا بده. اما آثار آمدن در خداوند هست. آثار آمدن ابر چیه؟ آثار آمدن باران چیه؟ آثار نیامدن باران چیه؟ این آثار در افعال الهی هست. لذا خداوند در مورد این آثار هیچ کدوم از اون مقدمات یا صفات نفسانی یا صفات مادی یا صفات جسمانی رو نداره، ولی نتایج رو داره. لذا در قیامت یه آثاری پیدا میشه، آثار حضور حق تعالی است. قرآن از اون صحنه تعبیر میکنه به جا عرب با کول ملک و صفن صف. این جوابی که عرض کردم از دو تا منبع، یکی از رسائل توحیدی است، رساله افعال فصل آخر کیفیت انتزاع افعال الهی، یکی هم در ذیل آیه جا عرب و کول ملک و صفن صفا المیزان. اینو من جمع کردم اینا رو با هم دیگه پاسخ این آره نمیدونم که قانع کننده بگم. بله بفرمایید. بله میگن که یه شاگردی از استادش سوال کرد که حروف زائده زبان عربی رو به من بگو. اون معلم گفت سألتمونی ها، یعنی از من سوال کن. سألتمونی ها، اینا هم گفت خب سوال کردم، گفت منم جواب تو دادم. حروف زائد زبان عربی است، حروفی است که توی جمله سألتمونی هاست. سألتمونی ها همه رو جمع کردن، اینا حروف زائده. جواب این سوال شما در همون سوال قبلی بود. خداوند نه مکان داره که از مکانی به مکانی انسان تغییر جا بده و نه معراج حرکت مکانیه. معراج حرکت مکانی نیست که جبرئیل بگه من تا اینجا اومدم از اینجا بعد نمیتونم برم. این مثل اینه که من و شما درس میخونیم، من میگم من تا دکترا اومدم دیگه مغزم نمیکشه. اینجا معنیش این نیست که شما قراره یه مکان دیگه بریم من دیگه نمیخوام بیام اون مکانو. شما دارین توی مقام علمی سیر میکنید که من تو اون مقام دیگه نمیکشم، مغزم نمیکشه تو اون مقام. این سیر یعنی سیر معراج رسول خدا، سیر مقامیه. آها، حالا جواب این که این چیه؟ جوابش اینه که در الفاظی که در قرآن کریم به کار رفته باید به روح معنا توجه کرد. روح معنا قربه، یه قربی اینجا داره اتفاق میفته. دو سر کمان که داره میگه، دو سر کمان، شما وقتی کمانو میکشین دو سر کمان به هم دیگه نزدیک میشه. فکان قاب قوسین، این قاب قوسین یه حرکتی از این توی قوس از این نقطه آغاز میشه برمیگرده به این نقطه. شما توی حرکت خطی از این نقطه وقتی حرکت میکنید هرچی جلوتر میرید از نقطه حرکتتون دور میشین، اما تو حرکت قوسی هر چقدر که حرکت میکنید در انتهای سیر به نقطه آغاز برمیگردید. سیر در مقامات سیر قوسیه نه سیر خطی. شما از یه نقطه آغاز کردین به اون نقطه باز خواهید گشت. انا لله و انا الیه راجعون، این همونیه که ازش تعبیر میکنن به قوس صعود و نزول. البته من دستام برعکس نشون دادم، قوس صعود و نزول. ما از یه مقامی پایین آمدیم به اون مقام باید برگردیم. این قاب قوسین داستانش اینه. این اجمالش، تفصیلش دیگه یه فرصت مفصلی میطلبه. و اما اون که جبرئیل میگه از این جلوتر نمیتونم بیام، اینم باز توضیح داره که این چه جایگاهیه. عرض کردم خب ببینه الان میگه تو قیامت ترازویی هست، یعنی یه ترازوی فلزیه یا روح معنای ترازوه. بعد میگه علی ترازوه، علی ترازوه. در لغات قرآن کریم باید معانی الفاظ رو به روحش توجه کنید. ما چیکار کنه وقت از مقام میخواد حرف بزنه؟ مقام رو چجوری بگه؟ شما الان داریم با بچه‌تون حرف میزنه، میگین تا اینجا که درس خوندی کافی نیست، یه پله برو بالاتر. منظورتون پله است توی این کلامی که الان به کار بردیم؟ یه پله بالاتر یعنی یه پله باید بره بالا. این تعبیره، تعبیر دارید میکنید از یه مقام به زبان حسی. این کار در لغت نامش تشبیه معقول به محسوس، تشبیه معقول به محسوسه. شما از این مطلب معقول میخواین حرف بزنید ولی از زبان حس استفاده میکنید، به بچه‌تون میگین یه پله برو بالاتر، یه پله برو بالاتر، منظورتون نیست که یه پله برو بالا، یعنی این مقامی که الان توش هستی کافی نیست، یه درجه باید بری بالاتر، ازش به لغت پله تعبیر میکنه. این بیانات قرآن کریمه، این یکی از اصول اساسی تفسیره که در تفسیر قرآن کریم باید به روح معنا توجه کرد. حالا به همین دلیل شما به من بفرمایید جا عربوک یعنی چی؟ جا عربوک چه معنی داره؟ خدا میاد؟ یوم یکشف و انساق، یکشف و یعنی کشف میشه، ساق هم یعنی ساق. گفت ساق یعنی چی؟ گفت یعنی خدا میاد میگه که حضرت زهرا میاد شکایت میکنه، خدا هم این پاچه شلوارشو میکشه بالا، این زانوشو ساقشو به حضرت زهرا نشون میده، میگه زهرا جان ببین این اصل تیر نمروده که زده اینجا به پای من، من گذشتم تو هم بیا بگذر از اینا. این در کتب برادران اهل سنت اومده، یوم یکشف و انساق، در حالی که این لغت در قرآن کریم معنیش اصلا این نیست. در لغت عرب کسی که این حرف زده معلومه که تا عرب هم نبوده. در لغت عرب وقتی که جنگ می شده، دوتا سپاه وقتی به هم می زدن، گاهی آنچنان گرم می شده جنگ که گرد و خاک می شده، دیگه چیزی دیده نمی شده. فقط کسی که از دور نگاه می کرده گاهی درخشش این شمشیرها رو توی گرد و خاک می دیده، تابش خورشیدو. عرب از این حالت جنگ تعبیر میکنه به یوم یکشف و انساق، یعنی روزی که دیگه جنگ به این مرحله بحرانی میرسه. اما خداوند وقتی از قیامت حرف میزنه میگه یوم یکشف و انساق، یعنی وقتی که خیلی قیامت بحرانی میشه شرایطش. ببخشید دیگه بیشتر از این بلد نیست. بله 10 تا سوال.
چند
این آیات نه اصلا اینطوری نیست. این آیات فقط بیان بخشی از قانون هدایت. ببینید اگر کسی بخواد بگه قرآن چی میگه، باید تمام آیاتو با هم نگاه کنه. یه جا میگه کلو وشربو، یه جا میگه ولا تصرفو. خب اگه کلو وشربو رو از ولا تصرفو جدا کنی، منظور قرآن از دست میره. قرآن میگه لا تقربوا الصلاة، یکی نماز نمیخونه بهش گفتن چرا نماز نمیخونه، گفت آخه قرآن میگه ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشه. یکی هم انقدر خورده بود داشت میمرد، گفتن آخه تو دیگه چرا اینجوری خوردی؟ گفت من به قرآن عمل کردم، قرآن میگه کلوا واشربوا حتى اذا بلغت الحلقوم. خب اینا دو تا آیه در دو تا جای مختلفه. قرآن کریم نه فقط هدایت بلکه تمام صفات و انحصاراً از آن حق تعالی میدونه. یک دو، ولی در آیات دیگه این صفاتو به دیگران هم نسبت میده، منتها به اذن حق تعالی. همون آیه که شما خوندین که یهدی من یشا یضل من یشا، آیه دیگری در کنارشه که میگه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما ائمه‌ای رو قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. پس همون خدایی که داره میگه، همون خدا به پیغمبر میگه پیغمبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، همون خدا به پیغمبر میگه لیس لک هداهم، هدایت اینا دست تو نیست. ما همون خدا میگه ما اینا رو امامانی قرار دادیم که هدایت میکنن. این جمع بین اینا چیه؟ جمع بین اینا اینه که خداوند صفات و استقلالا از دیگران نفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر هدایتی در این عالم هست به دست خداست، هیچ کس از جانب خودش نمیتونه هدایت کنه، اگر کسی هدایت میکنه به اذن الله هدایت میکنه. خب همین خدایی که خالقیت و انحصارا به خودش نسبت میده، وقتی از عیسی حرف میزنه میگه یخلق الطیر، عیسی خلق میکرد طیر رو، منتها به اذن الله پشت سرش میاره. و نکته دیگه این که همون خدایی که میگه من هر کیو که بخوام هدایت میکنم، هر کیو که میخوام گمراه میکنم، بعد همین خدا میگه که و ما یهدی الیه الا من یونیب، من کسی رو هدایت میکنم که انابه کنه. و ما یضل بهی الا الفاسقین، گمراه نمیکنم مگر فاسقو. پس این آیات با هم تفسیر میشه. اینو میگم تفسیر قرآن به قرآن. نتیجه جمع‌بندی، جمع‌بندی پاسخ این که شما الان میگید که من هر کیو بخوام خونمون دعوت میکنم از اینجا، یعنی دعوت فقط دست شماست نه دست دیگران، کسی نمیتونه خودش بیاد. بعد این دعوت خودتون رو توضیح میدید، میگید من کسی رو دعوت میکنم که این بحث امروز رو خوب فهمیده باشه. پس همون شما که گفتید من هر کیو خودم بخوام دعوت میکنم، بعد دعوتتون رو توضیح میدید. این که من هر کیو بخوام هدایت میکنم کلام یه گردن کلفت سر چهارراه نیست که هر کیو دلم بخواد میزنم. بعد توضیح میده، همین خدا میگه انا اخلصناهم، ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب رو خالص کردیم به خالصتن. ولی همین آیه در انتهاش میگه ذکرت داره. از نظر ما معلم عربی ها مفعول لهه، یعنی شما سوال میکنی برای چی خالصشون کردی، میگه ذکرت دار، چون خیلی یاد خانه بودن. دار یعنی آخرت. پس خدا خالصشون کرده، اما سبب تخلیصشون این بودی که اینا یاد آخرت بودن. پس ما فعلمون سر جای خودشه، ولی هدایت در دست خداست. ببخشید که جوابم ناقصه دیگه، بیشتر از این سواد ندارم. اینم سواد من، سواد علامه طباطبایی. من نقالم دیگه، ال نقال و کل بقال. آجا با امروز میخوای همه تفسیر قرآن از ما بپرسی؟ شما وقتی که تشریف میبرین بازار، مثلا میریم پاساژ منصور، پاساژ منصور تو این بازار بین الحرمین محل پاساژ لباسه، توی این پاساژ منصور چی میبینین؟ شلوار میبینین، نمیدونم کت میبینین، پیراهن میبینین، دستکش میبینین، هر چی از این اقسام و انواع لباسهای مردانه و زنانه که هست ریز و درشت. به شما میگن چی دیدین تو پاساژ؟ میگین شلوار دیدیم، پیراهن دیدیم، کت دیدیم، کاپشن دیدیم. خب شما الان داری از این الفاظ سخن میگی، کت و پیراهن و کاپشن و شلوار و دستکش و کلاه و شال. اما در روح این بازار شما چیزی جز نخ ندیدین. دستکش نخه، شالگردن نخه، پیراهن نخه، شلوار نخه. تمامه ما الان هر کدوم از ما یه لباسی تنمونه، توی عرف جامعه هر کدوم یه نامی داره. اینی که تن منه به این میگن پولو شرت، اونی که تن شماست میگن پیراهن. اینی که پامونه اسمش کفشه، حالا البته کفشامون از جنس نخ نیست، حالا مثالمون به کفش نمیخوره، ولی هر آنچه که ما همه پوشیدیم چیزی جز نخ نیست. روح تمام لباسهای ما نخه، روح این عالم خداست. خدا روح ابر، روح باران، روح باد. نه اینکه بادی هست و خدایی، جز خدا چیزی نیست. همونطور که آستین و نخ دوتا چیز نیست، جز نخ چیزی در کار نیست. روح این عالم خداست. این آیه داره اینو میگه، هو معکم اینما کنتم. مخاطبش نه منم نه شما، مخاطبش ابر و باد و ماه و خورشید و فلکه. هر در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. چند لغت در جهان جمله به معنا یکی. میگه این که میگه آسمان و زمین و کوه، اینا لغاته که شما میگی. چند لغت در جهان جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. پروردگارا به حق محمد آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت به طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.